بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه حمدا يفضل سائر الحمد. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر سخنان دلنشین فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین زانو زده ایم و از ادعیه صحیفه سجادیه در دعای نخستین بهره میبریم. خدمت عزیزان، در بخش قبلی سخن به اینجا رسید که وجود اون مبارک حضرت نکات بسیار عمیقی رو فرمودند. ابتداعا این که عنایت بزرگ الهی بر انسان همین که باب رجوع را و بازگشت به سوی حضرت خودش رو به روی انسانها گشود، آشنا کرد آدمیان رو با مفهوم بسیار عجیب و عمیقی به نام توبه که باب مختلفی از این مفهوم رو دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم با تکیه به سخنان وجود و مبارک سید و ساجدین. اونگاه در ادامه هم فرمود لقد وزعنا ما لا طاقت لنا به ولم یکلفنا الا وسعها. اون امر شد، نهی شد، مسیر مشخص شد. خداوند انتظار رجوع ما را در فرض مخالفت دارد، شیوه رجوع را هم توبه را هم به ما آموزش داد و در این حال کار را بر ما دشوار نکرد. ولم یکلفنا الا وسعاً، و بر ما تکلیف نکرد مگر به مقدار وسعمون، همان مقداری که کمتر از توان است. ولم یجشمنا الا یسرا، و تکلیف الهی همراه با یسر و امکان دسترسی و قابلیت انجام برای ما بود. ولم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا، و برای هیچ کس هم خداوند عذر و حجتی رو باقی نگذار. پس هل هالک منا من هلک علی، آن کسی که با تمام این ویژگی ها به هلاکت میرسد متاسفانه هلک علیه، بر کراهت و بر خلاف رضای الهی و تمام قوانین الهی به هلاکت و خسران رسیده است. و سعید من نامن رقب علیه، و اون که به سعادت میرسد مشتاقان آنیست که مشتاقانه به سوی خداوند با رغبت و میل حرکت میکند. من یه سخن رو میخواستم دیشب خدمت عزیزان در این باب، یه کلام دلنشین رو از وجود اون مبارک امام صادق بازگو کنم که دیگه فرصت نشد بخوانم و ادامه بحث رو انشاءالله پیگیری میکنیم از همانجا که باقی ماند. بسیار جمله ظریفی رو در این باب وجود اون مبارک امام مطرح میفهمن. ازا نظر تفی جمیع الاشیاء، هنگامی که نگاه میکنی به همه چیز، ازا نظر تفی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیق، این رو کسی میفرماید که دیگه آسمان و زمین رو در نوردیده است، فلسفه احکام الهی میداند، حد و حدود حکم خداوند و توقع الهی و تکلیف الهی و سماحت خداوند رو بر انسان ها میداند. فرمود ازا نظرت فی جمیع الاشیاء، هنگامی که نظاره میکنی و نگاه میکنی در جمیع امور، لم تجد احدا، نمییابی کسی را، فی زیق، دین که در تنگنا و زیق و حرج باشد، ولم تجد احدا الا ولله علیه حجه، و هیچ کسی نیست الا که خداوند حجت خود را بر او، حجت رونی، برونی، فطری، عقلانی، نقلی بر او تمام می کند و تمام کرده است. و ما امرو الا بدون سعت هم، و هیچ امری خداوند نمی کند به بندگانش مگر به کمتر از توان اینها و وسع اینها. تکالیف الهی آنچنان نیست که تمام توان ما را بپوشاند و تمام توانمندی ما را در اختیار بگیرد الا بدون سعتهم و کل شیء امر الناس به و هر چیزی رو که مردم با آن امر شدن فهم یسعون له کاملا توان انجام اون رو دارند و در توانایی و در خور انجام است برای انسان ها چیزی بیشتر از وسع و توان آدمیان نیست و کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم و هر چیزی که خارج از توان انسان ها باشد خداوند از برنامه زندگی آدمیان برداشته است و اساسا برای انسان ها قرار نداده است. کلام امام خیلی مبنای فلسفی عمیقی داره که من دیگه در حد ترجمه گذر میکنم خدمت دوستان عزیز. خیلی سیر دقیقی رو وجود و مبارک حجت الهی بازگو فرمودن که در نهایت و کل شیئن لا یسعون له فهو موضوع عنهم هر چیزی که در توان انسان‌ها نیست به طور کلی برداشته شده است از زندگی انسان‌ها و تکلیف انسان‌ها در ارتباطشون با سیر کمالی و سلوکی که به سوی خداوند دارن. ولکن الناس، اما این جمله غم‌انگیز است. اگر از زبان دیگری می‌شنیدیم شاید جای گله بود، اما از زبان حجت الهی وقتی شنیده می‌شود جای سعدی از دست خیشتن فریاد است. ولکن الناس لا خیر فیهم، ولکن الناس لا خیر فیهم، اما مع الاسف مردمان با تمام این شرایطی که خداوند برای اونها انسانها قرار داده است، اما با تمام این آسودگی که در مسیر و تکلیف براشون قرار داده، حجت رو تمام کرده است، راه رو هموار کرده است، خطا و اشتباه اونها رو به انتظار می نشیند، باب رجوع و حیات مجدد رو براشون، زندگی دوباره رو با شیوهی که گفتیم فراهم کرده است، اما ولکن الناس لا خیر فیهم، باز همان می شود که وقلیل من عبادی الشکور، اما بسیاری از انسان‌ها با همه این شیوه رفتار حضرت پروردگار آنی که باید با او و با خود عمل کنند عمل نمی‌کنند. این پایان عرایض دیشب بود. از این قسمی که الان خدمت عزیزان به این پاره‌ای که از دعای شریف خواندم، امام در یک فضا و افق دیگری سخن می‌گویند و می‌خوام عرض کنم ما را با حمد به یه فضایی می کشن که تصور اون برای ما نیست و ما این مفهوم رو نمی فهمیم، یعنی در این وادی نیستیم اصلا. امام می خوان ما را ببرن به یه افقهای جدیدی، با این مفهوم حمد آشنا کنن. فالحمدلله به کل ما حمده بهی ادنا ملائکته اله. حمد اختصاص دارد به خداوند و از آن خداوند به کل ما حمده بهی، به تمام اون چه که حمد می کند او را، ادنا ملائکتهی اله، نزدیکترین ملائکه او به خداوند سبحان و کریمترین و ارجمندترین مخلوقات الهی در نزد او و مرزی ترین و پسندیده ترین حامدان در پیشگاه خداوند. سه جمله رو وجود و مبارک امام میگن. یه مقدمه میخواد محسن مبارک تون من اشاره کنم و بحث رو پیگیری کنیم. اساساً به طور کلی معارف الهی به لحاظ جرفا و پهنا عزیزان محدودیت و حد ندارد، یعنی اون چه به عنوان ارکان معرفت الله شناخته میشود، چه تحلیل اون، چه تکبیر آن، چه تسبیح و چه تحمید، چهار رکن اصلی معرفت الله، همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان این چهار نکته است: یا لا اله الا الله است نماد آن، یا الله اکبر است نماد آن، یا سبحان الله است، یا الحمدلله. اما این الفاظی که اشاره کردم به جای این مفاهیمی که گفته شد، اینها لفظند نه خود مفهوم. معارف الهی یعنی اون چه حمد نماینده آن است که میگوییم الحمدلله و ستایش خداوند، یا تسبیح و تنزیه خدا، یا تحلیل خداوند و اقرار به یگانگی و وحدانیت او، یا کبریایی حضرت پروردگار. خود این مفاهیمی که در حقیقت صفات و اسماء جلوه‌گر الهی در این مفاهیم گنجانده شده است، اینها مرز و حد ندارن عزیزان. به بیانی می توان گفت به نامحدودیت خداوند این مفاهیم بی انتها و نامحدودند. این انسان ها هستند، این بندگان خدا هستند که به مقدار ظرفیتشون، به مقدار ظرفشون از این مفاهیم دریافت می کنند و در جانشون فرو می ریزند و سهمشون رو بر می دارند. تصور بفرمایید، چند شب قبل اشاره میکردم در باب توحید، مثلا ما توحید رو، نماد توحید رو، تحلیل رو، لا اله الا الله، لا اله الا الله یه سطح زبانی دارد، ادهی با لا اله الا الله در سطح لسان و لا اله الا الله زبانی آشنا هستند. این مقدار فهمشون از لا اله الا الله است. گروه دیگری لا اله الا الله برای اونها بعد قلبی دارد، از زبان گذشته است، به جان نشسته است، در جان و دلشون مفهوم لا اله الا الله رو ملتفتند. گروهی فراتر از آن به برهان رسیده است، به استدلال و ادله برهانی، و گروهی فراتر از آن آسمان و زمین، وجود، هستی رو می‌نگرند و جز لا اله الا الله نمی‌بینند، که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. اینها چنین می‌بینند. این مراتب متفاوت تحلیل، مراتب متفاوت تسبیح، مراتب متفاوت تحمید. آنچه پیامبر مکرم اسلام از حمد می داند، از تسبیح می داند، از کبریایی خداوند می داند، از توحید و تحلیل الهی می داند، با آنچه صحابی اون می دانند به هیچ وجه من الوجوه قابل قیاس نیست. سهم پیامبر از این معارف یه سهم فربهی است که هیچ سنخیتی به این معنا نداره با آنچه که شاگردان مکتب او فرا گرفتن. آنچه ائمه علیهم السلام، آنچه امیر المؤمنین حقایق و معارف الهی می داند، با خواسترین شاگردان مکتبش مانند عمارها، مانند مقدادها، مانند مالکها که نگاه می کنیم، اینها تفاوت بسیار زیادی دارد. آنچه عالمان ربانی از معارف الهی ادراک می کنند با آنچه عامه مردم متوجه می شند تفاوت از زمین تا آسمان است. گاه به اونجا می کشد که پاره از مطالب حتی گفتن آن برای عموم جامعه دشوار است یا غیر ممکن. عزیزان از معارف الهی، یا رب علمن، چه بسیار آگاهی و علمی که اگر بر زبان جاری کنم لقیل لی انت ممن تعبد الوثنا، به من خواهند گفت که تو مردم مرا متهم می کنند به چیزهای دیگه. یا رب جوهر علمن لو افوه بهی ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا. شاهد صدق بنده میخوام عرض کنم این تفاوت معرفت رو میبینیم. اما با همه این احوال، با توجه به اینکه معارف الهی محدودیت ندارد، حمد محدودیت نداره، پیامبر مکرم اسلام در اون بلندا و اوج هم میگوید ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خدایا اون نهایت و انتهای معرفت رو من پیامبر هم دست پیدا نکردم، من هم به اون مقام نرسیدم. به این خاطر تأکید میکنم عزیزان، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، اینها لفظند. اگر بنا بود حمد خداوند الحمدلله میبود، منم گفتم الحمدلله، رسول خدا هم میگوید الحمدلله، همگان میگن الحمدلله، یک لفظ، یک دلالت لفظی دارد، از همه یکسان است. به حال اینکه حمد پیامبر با حمد صحابی او، با حمد پیشوایان دین، با حمد جامعه و عموم مردمان و بدنی اجتماع، اینها هیچ یکسانی ندارد. پشت این الفاظ است حمد، بعد از این کلمات است تسبیح. این واژگان نماد اون حقیقت تسبیح و حقیقت حمد است. وجود و مبارک امام سجاد در این بخش، چون دیگه داریم به انتهای دعا نزدیک میشیم، به بیان من حضرت مثل این که دیگه پاره از مرزها رو طی میکنن و میخوان به یه سطوح بالاتری مخاطبان خودشون رو در این دعا اوج بدن، سوق بدن و بالا ببرن. من سید و ساجدین بازگو میکنم که الحمدلله به کل ما حمده، حمده بهی ادنا ملائکته من حمد رو در حدی میبینم و قائل به حمد خدا هستم، چه به لحاظ قول، چه به لحاظ قلب و فهم اون، چه به لحاظ تندادن و حرکت در مسیر حمد. حمد از آن خداست، به تمام اون چه حمد میکند او را و حمد میکنند او را ادنا ملائکته. کلمه ادنا از ماده دنوف به معنای نزدیکی است. دنیا مؤنث آن، ادنا مذکر آن، یعنی نزدیک، نزدیکترین. به میزان حمدی که حمد خدا را بشیوه، به میزان حمدی که فرشتگان نزدیک و ملائکه مقرب خدا او را حمد میکنند. می دانیم که فرشتگان ذو مراتبند، دارای مراتب مختلفند عزیزان. در خود آیات شریف جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنا و ثلاث و ربع، خداوند فرشتگان رو می گوید اینها دارای اجنحه اند، دارای بالها هستند، گاه دو بال، گاه سه بال، گاه چهار بال، گاه یزید و فی الخلق مایشا، گاه چهار میلیون بال. بال یعنی چه؟ یعنی ابواب مختلف قدرت فرشتگان، یعنی محدوده توانمندی اونها، یعنی میزان برد وجودی فرشتگان الهی. بال به این معناست، جناح نماد سرعت اینها و نفوذشون و سیرشون و مسئولیت و رسالتی که به دوش میکشند و توانمندی که در وجود دارند. امین هم در خطبه نخستین نهج البلاغه منهم منهم شروع فرمودن ویژگی فرشتگان الهی رو و تفاوت اینها رو مطرح کردن. در خطبه اشباح صنوف ملائکه رو به حدی امیر المؤمنین زیبا مطرح میکنن و شگفت‌آور مطرح میکنن که واقعا توان کسی نیست که فهم اینها به معنای دقیق بکنن. تمام صنوف فرشتگان رو در تمام کارگاه خلقت امام اونجا بازگو میکنن، دستبندی میکنن، به رخ میکشن و مطرح میکنن. فرشتگان ذو مراتبن، مراتب بالایی دارند. امام سجاد میگوید حمد از آن خدا به حدی که بالاترین فرشتگان مقرب الهی چون این حمدی را میشناسد، آگاه است، بر زبان جاری میکند، من اون حمد رو اراده میکنم و میخواهم به اون مقام حمد و شناخت و ستایش خداوند برسم، بر زبان جاری کنم، در دل و جان بنشانم و بر اون منوال هم حرکت کنم. و اکرم و خلیقته علی، و حمد برای خداوند به کل ما حمده بهی ادنا ملائکته و اکرم و خلیقته علی. حمد به اون حمدی که اکرم مخلوقات در نزد خداوند و بر خداوند حمد دارد، من اون حمد رو بازگو میکنم. خلیقه به معنای خلق است، به معنای مخلوق است، فعیله به معنای مفعول است. اکرم خلیقه یعنی ارجمندترین مخلوقات در نزد خداوند. خب ارجمندترین مخلوقات چه مخلوقی برای خداوند است؟ اگر فرض رو بر این بگیریم که دیشب هم روایت رو خدمت عزیزان خوندم که انسان اکرم مخلوقات الهی باشد، فعلا با اطلاعاتی که ما داریم و نشانه هایی که میبینیم که لقد کرمنا بنی آدم هم همین رو میفرماید ذات اقدس الله در کلام خودش، اگر فرض بر این باشد که انسان کریمترین مخلوقات خداست، در میان این موجود اکرم وجود دارد و اون اکرم میان انسان ها، میان مخلوقات خدا، طبعا المصطفون الاخیار، رسولان الهی، برگزیدگان خداوند سبحان و انبیاء عظام. و در میان انبیاء عظام الهی اگر بنگریم سرخیل تویی و جمله خیلند، مقصود تویی، همه تو فیلند، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، شخصیت نازنین وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی میشه اکرم خلیقته علی. حمد از آن خداوند سبحان، به نوع حمد، به مقدار حمد، به ظرفیت حمدی که پیامبر مکرم اسلام از حمد میشناسد و میداند، من خدا رو به اون مقدار حمد میکنم و بازگو میکنم. حالا اینجا یک نکته ظریفی داره که این سومی رو بگم عرض میکنم. و ارضا حامدی هلدی، و حمد به اون شیوه این که ارزا به معنای مرضی است در اینجا، یعنی مرضی ترین حمد کنندگان در نزد خداوند. مرضی ترین انسان ها پیش خدا کیست؟ الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، اون کسانی که خداوند قولشون رو، فعلشون رو، وجودشون رو، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اون اولیاء خاص خداوند، پیشوایان دین، اونها میشن ارضا حامدیه لدی، مرضی ترین کسانی که خدا رو حمد میکنن. وجود مبارک امام این بالاترین حد حمد رو دیگه مطرح می کند. یعنی مراتب حمد می رود تا این افق بلند، تا مراتب فرشتگان، تا مراتب پیامبران، تا مراتب اولیاء الهی رو طی می کند. این همون حمدیه که ما به شما به زمان می گیم الحمدلله 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 و دانه تسبیحمون رو می چرخانیم. اما از این که مفهوم این حمد، حقیقت این حمد، اوج این حمد، جرفای این حمد، عمق این حمد، این همونه که وجود مبارک امیرالمومنین در خطبه اول گفت به خدمت دوستان خوندیم تو نهج البلاغه الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته الغائلون. حمد از آن اون خدایی است که گویندگان هرگز به حمد او نخواهند رسید. لا یبلغ مدحته الغائلون، نمیرسن به اون حقیقت حمد. ما در یه شناختی از خداوند هستیم عزیزان، با همین شناخت‌های محدود خودمون به اسماء و صفات و صنع و افعال الهی بر او هم خدا را حمد می‌کنیم. اما کسی که میرسد به اون مستوی این که صفات و اسماء الهی را در اون ابعاد عرشی اون و در اون ابعاد گسترده اون می‌بیند، وقتی اون خدا را حمد می‌کند، حمد مفهوم دیگری داره و چیز دیگه ای میشه. امام دارن این تفاوت حمد رو بازگو میکنند و از دل اون معارف برون کشیده میشود. حمدن یفضل سائر الحمد که فضل ربنا عماد علی جمیع خلقه. من حمد میکنم خدا را حمد کردنی که این حمد برتر باشد، یفضل سائر الحمد، برتر از بقیه حمدی باشد که حامدان در طول تاریخ کردند، مانند برتری خدای من بر جمیع خلقش. خیلی تشبیه زیبایی رو امام به کار میبرن. بارها خدمت عزیزان عرض کردیم صفات انسان، صفات مخلوق با صفات حضرت پروردگار، اولین تفاوتی که دارد اینه که صفات انسان ذاتی نیست، عرضی است. صفات ذات حق ذاتی است، یعنی علم خدا در ذات خداست، قابل انفکاک از ذات الهی نیست. قدرت خدا در ذات خداست، حکمت خدا در ذات خداست، جمال الهی در ذات الهی است. اما علم عارض به وجودمون میشه، یعنی علم میاد تو وجود ما گاهی گاهی نمیاد، گاهی هم که میآید گاه میرود گاه میماند. این جزء ذات وجود ما نیست. علم میاد عارض به ما میشه، قوت و قدرت میاد میره، جمال میاد میره. یه روزی شهرآشوب است و عرض به خدمتون پریرود ها به مستوری ندارد، یه روزی هم میبینید که بالاخره شاید خیلی نشه به اون چهره نگاه کرد و صورت و دقت نگاه کرد و دید و شناخت. این ویژگی ما انسان هاست در صفاتمون، یک تفاوتی که با صفات خدا داریم. دوم همیشه گفتیم محدودیت صفات ما و اطلاق صفات الهی است. ما یه ذره ای، یه تهمانده جرعه آبی رو خدا در وجود از علم ریخته است، مخلوقات بهره بردن، همه در اون شریک شدن، این شده علم انسان ها. اما اون علم مطلق به معنای حقیقی اون علم الله تبارک و تعالی است، قدرت الله تبارک و تعالی است، حکمت الله تبارک و تعالی است. اینها به معنای واقعی نیست. این میشه تفاوت خدا با خلق. وجود مبارک امام میفهمن حمد تا جایی میرد به تفاوت خدا و خلق. حمدن یفضل سائر الحمد، سائر یعنی بقیه، حمدن یفضل سائر الحمد که فضل ربنا علی جمیع خلقه. من حمد میکنم خدا را به حمدی که این فضیلت و فزونی و برتری داشته باشه بر همه حمدها و بقیه حمدها، مانند برتری خداوند بر جمیع مخلوقات و بندگانش. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید این مستوای حمده، این اوج حمده که وجود مبارک امام دارن بازگو میکنن، بی‌محابا دارن مطرح میکنن. اما یه نکته ظریف وجود داره کسی که حمد می کند و این سطح حمد را می بیند مانند امام سجاد با این به اصطلاح وسعت بازگو می کند، این پهنای حمد رو و این حد حمد کردن رو در قواره و توان خودش می بیند که حمد او در سطوح حمد بالاترین فرشتگان باشد، در سطوح حمد انبیاء الهی باشد، در سطوح خواص خداوند باشد. به بیان این، جایگاه معرفت و شناخت امام سجاد رو به حضرت پروردگار دقیقا میرساند که این حجت خدا در چه سطحی نگاه میکنه به صفات الهی، اسماء الهی، حمد الهی و ستایش خداوند و شناخت او به حضرت هم به چه حد بی به اصطلاح گسترده و وسیع است. حالا اینجا یه مقداری بحث یه جوری میشه که بازی مقداری به فهم ما نزدیکتر میشه. سخن بعد از اون اوجی گرفت، امام یه مقداری بحث رو نزدیکتر میکنن. ثم له الحمد، سپس حمد از آن خداوند، مکان کل نعمت له علینا، به جای هر نعمتی که خداوند بر ما داده است، و علا و حمد برای خداوند بر هر نعمتی که علا جمیع عباده المازین، بر همه بندگان گذشته از خداوند داده است، و الباقین و بندگانی که در آینده می آید. چی شد اینجای مقداری باز؟ دو نکته اساسی داره که با فهم ما یه مقداری کمی نیاز به هماهنگی دارد. اول اینکه امام فرمودن ثم له الحمد، حمد از آن خداوند، مکان یعنی به جای کل نعمت، در قبال کل نعمت له علینا، هر نعمتی که خدا بر ما دارد. بفهمون شما در قبال نعمت شکر میکنید یا حمد میکنید؟ شکر میکنید. ما ذهنمون آشنای با این است که در قبال نعمتهای الهی اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای الهی را یاد میکنیم و نعمتها را شکر میکنیم. یعنی نعمت رو میفهمیم، میشناسیم، میدانیم، ولی نعمت خداست، بر زبان جاری میکنیم، اقرار میکنیم و اونگاه هم به مقتضای نعمت حسن بهره برداری میکنیم، استفاده صحیح و ثواب میکنیم، میشه مجموعه شکر. این میشه مجموعه شکر، یه شناختی به نعمتهای الهی، بر زبان جاری کردن، اقرار کردن، به اونگاه هم در مقام عمل هم به مقتضای اون عمل کردن، اینو شکر میدونیم. شکر عزیزان در قبال نعمته، اما حمد اعم از نعمته. یعنی حمد در قبال نعمت میتواند باشد، حمد در قبال معرفت می تواند باشد، حمد در قبال صفت می تواند باشد، حمد در قبال فضیلت می تونه باشه. امام دارن یه سطح دیگری رو در قالب این دعا آموزش میدن به شیعانشون و یه مستوای برتری رو مطرح میکنن. دقت بفهمید، دوباره عرض میکنم، ثم له الحمد، حمد از آن خداوند، مکان کل نعمت له علینا، به جای هر نعمتی که قبال هر نعمتی که خداوند به ما داده است و بر ما ارزانی کرده است. ببینید این جمله رو بخونم خدمتتون از وجود مبارک امام صادق، من حمد الله علی نعمتن. خواهم بگم این تفاوت حمد و شکر در قبال نعمت و اینکه شخصیت انسان از شکر به حمد وقتی میاد در قبال نعمت چقدر فرق میکنه. این سخن امام رو بگم، من حمد الله علی نعمتن، هر کسی که حمد میکند خدا را بر نعمتی، فقط شکره. حمد کردن خدا یعنی شکر، فقط شکره. یعنی حمد گسترده تر و اعم از شکر است، فقط شکره. و کان الحمد افضل من تلک النعمه، اگر کسی انسانی در قبال نعمتی خدا را حمد، نه شکر، خدا را حمد میکند، یعنی خدا را برای نعمتی که به او داده است ستایش میکنه، ستایش میکنه، یعنی میفهمد که منعم، نعمت بخش کیست، چیست و جایگاه ستایش دارد و ستایش میکند او را بر نعمتی. امام میفهمند این ستایش کردن شکر را هم جواب میده، بالاتر از شکر است، بلکه بکان الحمد افضل من تلک النعمه. خود این نفس، این ادراک قلبی و رسیدن به حمد خداوند و شناخت به نعمت بخشی الهی و صفات خداوندی، این خودش از اون نعمتی که انسان میخواست براش خدا رو شکر کنه بالاتر و مهمتر این حمد. یعنی بالاترین نعمتی که انسان به اون میرسه اینه که به مقام حمد برسه و حمد خدا را متوجه و ملتفت باشد. مضمون سخن امام اینه. خب حالا انسان در قبال نعمت اگر خدا را شکر میکند، از نعمت داره بهره برداری میکند، استفاده میکند، به کار میبندد، درستم به کار میبندد، بر زبان هم جاری میکند. اما حمد چیز بالاتر از این هاست. یعنی حمد در قبال چیزی نیست که صرفا خدا به انسان بده نعمت رو دریافت کنیم. شکر برای نعمتی است که به من شده است، اما حمد برای زیبایی هایی است که در وجود و آفرینش دیده می شود. حمد برای وضعیت شماست که من حمدشو می کنم، نه آنچه خودم دارم. حمد برای آسمان است، حمد برای زمین است، حمد برای فرشتگان است، حمد برای تمام اجزاء خلقت. یعنی انسان با حمد دیدش دیگه از خودش، وجود خودش، فضای خودش فراتر میره و گسترده تر میره. وجود مبارک امام به جای شکر حمد را آموزش میدند در قبال نعمتهای الهی و انسانها را به حمد دعوت میکنند که ذهن و فکر و وجود انسان رو از اون فضای بسته خود بالاتر و گسترده تر ببرند. مفاهیم خیلی مفاهیم عجیبی است عزیزان. اینها خیلی مفاهیم عجیبی است که وجود مبارک امام بی محابا اینها رو دارن منتقل میکنن و آموزش میدن. حالا اون بودی که عرض کردم اینجاست. ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا. من حمد میکنم من خدا رو بر هر نعمتی که بر من داده است. این که گفتیم به جای شکر چرا هم گفتن. بعد و علی جمیع عباد المازین و الباقین. و حمد خدا را بر همه نعمتهایی که بر بندگان گذشته داده است و حمد خدا را بر همه نعمتهایی که بر بندگان آینده خواهد داد. این یعنی چه؟ آیا شما هیچ وقت شده است که مثلا بنشینید بگید خدا را شکر تو را یا حمد تو را به خاطر 50 سال آینده هر کی تو این شهر است و هر جا دارد؟ آیا شده است بگیم خدا شکر الحمدلله تو را به خاطر اینکه 100 سال قبل به مردمانی بودن در ایران زمین در کجا به اینها نعمتی دادی؟ آیا اصلا چنین چیزی تو ذهن ما اومده تا به حال که ما چنین خدا را بخوایم حمد کنیم؟ چی میگه این حجت الهی؟ که حمد خدا را بر همه نعمتهایی که بر من داده است و همه نعمتهایی که بر گذشتگان داده است و همه نعمتهایی که به آیندگان خواهد داد. میدونید عزیزانی یعنی چه؟ من 3 نکته عرض میکنم اینجا. 1. این شیوه نگاه امام سجاد به لحاظ معرفت شناسی مبتنی بر این است که تمام آفرینش الهی یک پارچه است. تمام خلقت الهی پیوستگی دارد. تمام نعمتهای الهی زنجیره است. هیچ بخشی از خلقت نیست که در بخش دیگر تأثیرگذار نباشد. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. امر الهی یکیست عزیزان. آفرینش الهی یک پارچگی داره، یونیکه، یک اتحاد صرف در تمام مجموعه خلقت وجود داره. نمیشه اتفاقی در این آفرینش بیفتد که در بخشهای دیگر بی تأثیر باشد. نمیشه آینده گذشتگانی در این شهر اومده باشند که وجود اونها، زندگی اونها، اعمال اونها و رفتار اونها در وجود امروز من و شما بدون تأثیر باشه. و نمیشود که وجود ما، اعمال ما، رفتار ما در آیندگان بدون تأثیر باشد. توجه دارید؟ خداوند وجود رو این گونه آفریده است. یک وابستگی بین وجود و اجزاء خلقت و نعمتهای الهی هم اینطور زنجیره وارن، متصل به هم و وابسته به هم. ساده تر از کنم خدمت دوستان تو این مفهوم شناختی که امام دارن مطرح میکنن و حمد میکنن بر نعمتهای گذشته، بر گذشتگان، بر نعمتهای آینده، بر آیندگان. ببینید وضعیت در حوزه انسان میگیم، بقیه خلقت رو بگذاریم، آسمان و زمین رو رها کنیم. انسان‌هایی که در گذشته زندگی می‌کردند، وضعیت اونها، شرایط اونها، فهم اونها، علم اونها، نعمت‌هایی که خدا به اونها داد، زمین ساز متنعم شدن ماها شد تو این عصر و زمان. و عمل کرده ما زمین سازی است برای نسل‌های بعدی. این سنت خداست. و خداوند این گونه نعمت‌های خودش رو زنجیروار بر انسان‌ها قرار می‌دهد. امام می‌فهمند من بر تمام اون که خدا به پیشینیان داده است که ما متنعم از وجود اونها، حرکت اونها، فکر اونها، اندیشه های اونها. بالاخره من آن بهار رو جلد 98ش آوردم خدمت دوستان، امشب در پایان مقتل بخونم. اون جلد 98 بهارالانواره. خب من دارم استفاده میکنم از این در محضر شما عزیزان و هممون میخوایم بهره ببریم. این اثر فکری و عملی گذشتگان در امشب من و شماست. حمد خدا را بر آنچه که خدا بر آخوند ملا محمد باقر مجلسی عنایت کرده است. امام اینو دارن میگن. یعنی میگن این خیلی حرف مهم نیست. ببینید این شیوه نگاه به وجود خیلی شیوه نگاه مهمی است که من یک به لحاظ معرفتی هستی رو وابسته میبینم، تمام وجود رو یک زنجیره میبینم، اول و آخر خلقت رو با هم متصل و وابسته میبینم. لذا معتقدم که خداوند بر گذشتگان آنچه کرده است زمینه ساز امروز من شده است و من امروز زمینه ساز فردای انسانهای دیگر خواهم بود. این نگاه وسیع گسترده به لحاظ توحیدی اون به خلقت خداوند، بعد به لحاظ اجتماعی به خلق خدا، به لحاظ اجتماعی که انسان چگونه خودش رو در سرنوشت جمع نه تنها امروز شریک میبیند، بلکه خودش رو برای فرداها هم شریک میبیند و برای آنچه پیش میآید برای انسانهایی که 50 سال دیگه 40 سال دیگه میخوان تو این شهر بیان، خدا را شکر می کند که نه حمد می کند بر آن چه برای اونها می خواد پیش بیاد. چقدر بود وجود انسان بزرگ باشه عزیزان، از محدوده خود کوچکی بیرون بیاد تا این شیوه نگاه کند، نگاه اون منحصر در این زمان نباشه، منحصر در این زمین نباشه، منحصر به خودش نباشه، به خانواده نباشه، به شهرش نباشه، به زمانش نباشه، به عصرش نباشه، بلکه نگاه عریض و طویل پیشینیان رو میبیند، آیندگان رو میبیند، خودش رو در این بین حلقه بین گذشتگان و آیندگان میبیند و خدا را حمد میکند بر هر آنچه که از گذشته تا امروز و فردا با بشریت انجام داده است. این چقدر زیبا و دلنشینه. این شیوه نگاه حجت خداوند وجود و مبارک سید الساجدین فوق العاده دلنشین و زیباست. این بعد اولش بعد معرفت شناسی است، بعد دومش بعد اجتماعی به خلقی است، یه بعد سوم اخلاقی هم داره که حیفم میاد نگم خدمت دوستان عزیز. ببخشید به این شیوه عرض میکنم، از باب اینکه تو ذهنمون فرو بره این رو عرض میکنم. هیچ وقت شده از شما مثلا فکر کنید همین الان که نشستیم خدایا من شکر میکنم تو را و حمد میکنم تو رو بر توانمندی که دادی به فلان دانش آموزی که سال گذشته در کنکور رتبه اول را گرفت، شکر میکنم خدایا تو را به خاطر نعمتی که بر او دادی. هیچ وقت شده است ما مثلا بنشینیم و حمد کنیم و شکر کنیم خدا را بر موفقیت فلان صنعتگر، اسمش ببریم، خدا من کسی میشناسم تو فلان جا اصفهان، نمیدونم تبریز، توی اروپا، توی نمیدونم شرق دور آسیا، یه کسی این خدمت رو کرده است، این صنعت رو ایجاد کرد، خدایا تو رو حمد میکنم به خاطر وجود او، شکر میکنم به خاطر نعمتهایی که به او داده. نه بیاید نزدیکتر بگیم، اینها خیلی دوره، نزدیکتر بگیم خدمت. شده از ما به خاطر اینکه این همسایه کنار دست ما، این مغازه پهلویی ما، این همکار اداری ما یه موفقیت‌های بهتری کسب کرده است، این استاد امتراض من در دانشگاه این مقالهش اینطور اکسپت شده، این موقعیت علمیش اینطور شده، تصویب شده، بالاخره استاد شده است، از دانشیاری رسیده است به استادی. من رفتم خونه هیچ وقت شب بگم خدا شکر که فلانی استاد شد، از دانشیاری فراتر رفت، حمد میکنم تو را. عزیزان امام سجاد اینو میگن، این انسان رو امام سجاد توصیف میکنن، این مشی خودشونه، این مرام سید و ساجدین است، این مرام سید و شهداست که در این ایام محرم اشتهی میکنید. اینها حمد میکنن خدا را به آن چه خدا به بندگانش عنایت کرده است، نه بندگان نزدیکشون، بلکه بندگانی که هزار سال با اینها فاصله داشتن یا هزار سال در آینده فاصله خواهند داشت. این چه شیوه نگرشی است. و عرض میکنم قاطعانه به دوستان، در مقام سلوک، تهذیب، آدم شدن، اگر انسان از این حد بگذره، یعنی به اینجا برسه، گذار کنه از این وادی و از این بند در بیاد و این حس و حال رو پی بکند، اینجا جایی است که جای تردید نیست که خداوند دریچه‌هایی از معرفت، شعور، ادراک، بینش و حقیقت به جان و دل چنین انسانی باز میکند. انسانی که تو خونش بنشینه به خاطر موفقیت پسرخالش سجده کنه، انسانی که در خانه خودش بنشیند و به خاطر موفقیت رئیسش در این سازمان یا کارمند زیر دستش در این سازمان خدا را سجده کند و حمد کند و ستایش کند. این انسان یعنی سر و آزاد، این انسان یعنی حر، این انسان یعنی کسی که از بندها رسته است، از هواها گسسته است. ما هنوز تو این فکر داریم میکنیم که چشم دیدن فلان کس رو داریم یا نداریم. وقتی تو جمع خانوادگی می نشینن شروع میکنن در حضور این باجناق از اون باجناق این مادرزنه یه جمله تعریف میکنند، این کلید ماشین شد، این تیتری کاری نداریم، با عزتون دیرم شد، خداحافظ شما. ما تحمل شنیدن توصیف دیگران رو نداریم گاه، اینقدر اسیریم، ببخشید اینقدر کوچکیم، اینقدر کوچکیم. حجت بالغه الهی، وجود و مبارک سید و ساجدین در یه مستوای بلند ما رو بیرون میکشه از این افکار، ما رو بیرون میارد از این چارچوب‌های خود ساخته و زندانی که برای خودمون، بندی که برای خودمون درست کردیم و خودمون رو اسیر کردیم. تو خیلی بزرگتر از این هستی. خداوند این ظرفیت رو داده است که در مقام حمد بنشینی و این معرفت رو پیدا کنی. حمدن، حمدی میکنم، ثم له الحمد، سپس حمد برای خداوند، مکان کل نعمت له علینا. ابتداعا من از شکر بالاتر میگم، حمد میکنم من امام سجاد خدا را، نه فقط در شکر بمانم که در قبال نعمت باشه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. و علا جمیع عباده المازین و الباقین، و حمد خدا را بر هر نعمتی که خداوند بر پیشینیان ارزانی کرده است و بر آیندگان ارزانی خواهد کرد. خیلی جالبه ها، انسان بنشینه خدا را حمد کنه برای 50 سال آینده، برای 100 سال، نه فرزند خود من، نسل من، الباقین، المازین، همه پیشینیان، همه گذشتگان. اینه که یه ذره و یه رشحه از این رو اگر بفهمد کسی، بعد میگه بنی آدم اعضاء یکدیگرند که در آفرینش سه گوهرند، یا یک پیکرند که در آفرینش سه گوهرند. این میشه یه جرعه فهم از این کلام وجود و مبارک امام. یه چنین نگاه جامع فراگیری، دور از خودپسندی ها، دور از خودخواهی ها، دور از خودمحوری ها، یه چنین حقیقت زیبایی از دلش به در میاد. خدایا حمد از آن تو در تمام این مفاهیمی که گفتم، اما نه یک الحمد که میگم، حالا گفتیم توضیح تو این لفظه، اما خود همون مفهوم حمد رو، عدد ما احاط بهی علمه من جمیع الاشیاء. حمد از آن خداوند به عدد و اندازه و مقداری که چیزی، به مقداری که احاط بهی علمه. نه حمد به مقدار گنجایش ذهن و فکر من، نه حمد به مقدار برداشت من، حمد به مقدار علم خداوند به همه اشیاء، علم خداوند به جمیع اشیاء. حالا بفهمید علم خدا به جمیع اشیاء یعنی چی؟ یعنی علم خداوند به هر آنچه در وجود آفریده شده است، تمام عوالم، امروزشون، فرداشون. نه، لم یزل عالمن، خداوند علم الهی، خوب دقت کنید وحشتتون نگیره، علم الهی به جمیع مخلوقات، به جمیع کائنات، به مجموع کلیات، به مجموع جزئیات، به تمام ابعاد، به تمام ابعاد، به تمام جزئیات وجود، هستی، کائنات، قبل از آفرینشان تعلق میگیرد، نه بعد از آفرینشان. دقت کردید؟ علم الهی به تمام وجود و هستی و کائنات قبل از ایجاد کائنات، یعنی از ابتدا تا انتهای هستی، تمام ابعاد وجود، تمام اجزاء خلقت، عالم عرش، عالم فرش، فرشتگان، انسان، جن، ملائکت الله، حیوانات، نباتات، گیاهان، ما تسقط من برقتن، تمام اجزاء وجود، دانه دانه باران، ینزل الغیث، تمام این جزئیات و کلیات، علم الهی به اینها قبل از ایجاد تعلق گرفته است. چون اگر خدا بعد از ایجاد به اینها علم پیدا کند، علم بر خدا چی میشه؟ عارض میشه، حادث میشه. بعد علم خدا میشه اسم مثل علم ما که پدیده شد بعد بهش علم پیدا کردیم. اما علم الهی قبل ایجاد هاست، چون علم در ذات هست، علم ذاتی الهیست، قائم به اوست، نه اینکه عارض بر ذات حق باشد. حالا ببینید چه تصوری از علم خدا میتونیم ما داشته باشیم. وقتی میگید خدایا و قول رب زدنی علمه، چه علمی رو میخوایم؟ وقتی میگیم یا علیم، چه کسی رو داریم صدا میزنیم؟ با کدام علم صدا میزنیم ذات حق رو؟ امام فرمود حمدی که به تعداد ما احاط بهی علمه من جمیع الاشیاء، به مقدار اون علم خدا من خدا را حمد میکنم بر همه نعمت ها که بر من داده است و بر پیشینیان و بر آیندگان. و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفه، و به جای تمام این نعمت ها که داده است من خدا را حمد میکنم از آف مضاعفه. حمد از آن خدا به در قبال تمام اینها. از آف جمع ضعفه، ضعف یعنی مثل، از آف یعنی امثال، به این مقدار و امثال اینها. من نمیفهمم این چی میشه این، یعنی حمد اینقدر مفهوم وسیع و عظیمی است که وجود مبارک امام سجاد پهنای حمد رو به مقدار صفات خدا، اون هم علم خدا میداند و میشمارد. پس چی میفهمیم ما از، چه میدانیم ما از آنچه که بالاخره به عنوان حمد میشناسیم و میدانیم؟ و حجت خدا چه میگوید؟ و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفه امثال اون چند چند ابدا سرمدن الی یوم القیامه، ابدا همواره سرمدن. باز همینجا در این کلام خدمت دوستان عزیز قبلا داشتیم گفتیم دائم الذی لا ینقطع، چیزی که دائم است و انقطاع نداره بهش میگن سرمد. به ذات حق به دلیل ازلی بودن و ابدی بودنش که بی انتها و بی آغاز است سرمدی گفته میشود. به ذات حق از صفات حضرت حق است سرمدیت. فرمود حمدی که پایدار است و هیچگاه انقطاع ندارد، پایان ندارد، الی یوم القیامه، تا خود قیامت. من تمام حمد رو با تمام این وسعت بر زبان جاری می کنم، بر جان و فکر و اندیشه به اون رسیدم، در وجودم مستقر کردم این حمد رو و برای خداوند می دانم این حمد رو با این وسعت و گستردگی تا فردای قیامت الی یوم القیامه. حمدن لا منتها لحده، همین جمله رو بگم کفایت می کند، حمدن لا منتها لحده ولا حساب لعدده، حمدی که هیچ حدی نداشته باشه. من نمیخوام سنگین بشه مطلب، اما ناچارم رقیقش کنم و بگم خدمت دوستان ببینید که هر پدیده ای را که در وجود میشناسیم حد داره، یعنی مرز داره. حالا این مرز ها متفاوته، مرز ممکنه مرز زمان باشه، ممکنه مرز زمین و مکان باشه، ممکنه مرز عددی باشه، ممکنه مرز به کیفیت باشه، یا به زمان یا به مکان یا به کیفیت یا به عدد. اینها مرز به حد اشیا و امور و پدیده هاست. اگر کسی پشت این پدیده ها را آشنا بشه و با صفت خدا با اوصاف خدا که این پدیده ها از اونها برون میاد آشنا بشه، بعد به این کلام امام میرسه، یعنی میرسه به اونجا که میداند که صفات خداوند که حمد در قبال اون صفات الهیست لا منتها لحده، هیچ انتهایی برای حد اون نیست. اگر چیزی حد نداشت میشه لایتناهی، میشه بی حد. لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لعمده. اون چارتا رو که گفتم امام اینجا مطرح میکنه. حمدی برای خداوند که هیچ پایانی و مرزی نداشته باشه، هیچ عدد و حسابی نداشته باشه، هیچ غایت و مقصد پایانی براش نباشه و هیچ به لحاظ زمان هم زمان محدودی نداشته باشه. خب دیگه امام وجود مبارک از سجاد حمد را از عرش و فرش و ملک و ملکوت و زمین و آسمان و مرزها و همه چیز به در برد، وسعت حمد را به وسعت حضرت ذوالجلال به یاران شیعیان و مخاطبان خودش آموزش داد و معرفی کرد با تمام ویژگی ها. حالا این قسمت پایانی حمدن یکون و وصلتن الى طاعته میاد مقداری سخن رو زمینی میکنن حضرت. حالا این حمد برای شما چکار میتونه بکنه اگر با حمد خدا آشنا بشید؟ راهی میشود برای رسیدن به طاعت، رسیدن به عفو، رسیدن به رضوان، به مغفرت، بهشت، رسیدن برای اجتناب از غضب و و و دیگه. تا پایان حدود 14-15 عنوان رو مطرح میکنن حضرت که اینها میشن کارکرد حمد، فواید حمد و چیزی که از طریق حمد و ستایش الهی و شناخت حمد و فرود آمدن حمد در ذهن و جان دل انسان برای ما حاصل میشه که نیاز به شرح و بستی دارد که انشاءالله میگذارم برای فردا شب، شب پایانی انجمن. به حول قوه الهی محضر مبارکتون بخش انتهایی و خاتمه دعا شریف نخستین صحیفه سجادیه را محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد انشاءالله. پروردگار ما، نمی فهمیم اون عمق سخن حجتت را، به آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این کلمات را به ما عنایت بفرما. پروردگار را طعم حمد را آنگونه که سید و ساجدین میگوید به ما بچشان. ما را از حامدین قرار بده، زندگی ما را در مسیر حمد خودت قرار بده. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطاعت پیامبرت صحیفه مبارکه سجادیه در دنیا و آخرت جدایی میفکند.